بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات قبل شنیدید همه پایه‌های سعادت و راه به دست آوردن خیر دنیا و آخرت خودشناسی. کسی که خودش رو نشناسه، سرگردانه، آرامش نداره، به جهل و به نادانی زندگی میکنه. تا زنده است برای خودش تأمین زیان و ضرر میکنه. باید بدانه انسان از کجا آمده، کجا آمده، برای چه آمده و کجا میره. اینهای سلسله واقعیاتیه که همیشه امتها و ملتها از اینها غافل بودن و بر اثر غفلتشون جنگهای خانمانسوزی رو به یکدیگر تحمیل کردن و مانند ماهی در دریا در انواع گناهان شنا کردن. پایان کار هم به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام خواب از دنیا رفتن، ولی بعد از اینکه خواب از دنیا رفتن، مراد امیرالمؤمنین از این خواب غفلت و بیخبریه. با ورود به عالم بعد که قبول نداشتن، برای این که اگر عالم بعد رو قبول داشتن ضرورتاً خدا رو هم قبول داشتن. وقتی وارد میشن در عالم بعد، حضرت میفرماید انتبهو، بیدار میشن. وقتی بیدار میشن میبینن که با یک خسارت غیر قابل جبرانی روبرو هستند. کار از کار گذشته، زمان در اختیار نیست، جای جبران هم وجود نداره. حالا کیه که اینا رو از اون لفی خسری که گرفتارشن نجات بده؟ کرارن در قرآن پروردگار می‌فرماید و مال ظالمین من نصیر، یک دونه یار که اونها رو نگاهی بکنه، دستی برو نجاتشون دراز بکنه، براشون وجود نداره. تنها، غریب، بیگانه از خدا، بیگانه از نبوت، بیگانه از ولایت، بیگانه از وحی، بیگانه از خودشون، انساهم انفسهم، وارد محشر شدن، وارد برزخ شدن. چه میکنن جز این که به اسارت عذاب سخت الهی در آن، اسارتی که بندشو، قل و زنجیرشو، جاشو خودشون تهیه کردن. این جمله رو عنایت کنید، امیرالمؤمنین باز می‌فرمایند اونجا لا یفکو اسیرها، اسیرش راه آزادی نداره. قرآن هم می‌فرماید کل نفس بما کسبت رهینتون، همه در زندان اعمال خودشونن، الا المصلین، مگر اهل نماز. خب مگه غیر نماز خداوند مسائل دیگه ای رو قرار نداده برای انسان؟ چرا قرار داده؟ شما این الا المصلینی که در سوره مدثره، این رو همین امروز تشریف بردید مغازه، اداره، محل کار، شب برگشتید خانه، معنای الا المصلین رو در سوره مبارکه معارج ببینید. یه نمازگزار واقعی با همه خوبی ها، با همه ارزش ها، با همه فضائل در ارتباط، یه نمازگزار واقعی. آیات سوره معارج عجیب آیاتیه که پروردگار نمازگزاران واقعی رو همراه با یک سلسله صفات، اخلاقیات، اعمال و ارزش‌ها معرفی میکنه. حالا همه اون آیاتو که الان در بحث من نیست که براتون بخونم، ولی یکی دوتا آیشو برا نمونه میخونم. اونجا که میفرمد الا المصلین، در یه بخش توضیح مصلین میفرمد و فی اموالهم حقون لسائل والمحروم، اینا پول بیکار ندارن، پول رو هم دیگه انباشته شده ندارن، پولی که اسیر پول باشن ندارن. فی اموالهم، حالا یا کسب ضعیفی دارن یا متوسط یا به قول قرآن مجید بسیط یعنی گسترده و در گردش. در هر شرایطی که در مال هستن، فی اموالهم حقون، در اموال خودشون حق رو میبینن که این بخش از مال لسائل و محروم برای اوناییه که آبرو خرج میکنن و بهشون مراجعه میکنن کارت به استخوانشون رسیده. اگه نه حاضر نبودن آبروشون رو هزینه کنن برای کمک گرفتن. و محروم اونی رو که شناختن میبینن درآمدش با هزینش نمیخونه. 2 میلیون درآمد داره، 3 میلیون خرج داره. خب 1 میلیون دیگه شو بعد از کجا تأمین بکنه؟ آبرو داره، میفته به قرض گرفتن. یه وقت چشمشو باز میکنه میبینه 50 میلیون بدهکاره، هیچیش هم نداره بده. این محرومه. محروم اونی نیستش که به کل نداره، نه، کار میکنه، زحمت میکشه، آدم آبرومندیه، آدم مؤمنیه، آدم متدینیه، ولی حالا رقم پروردگار براش این بوده که خرجش با دخلش یکی نباشه. و تو اینا پروردگار عالم واقعا عاشقان عجیب و غریبی داره. یه قصابی بود تو محل ما، من روزای پنجشنبه و جمعه که درس تعطیل بود از قم می اومدم، یه برنامه اون 2 روز تهرانم این بود که برم در مغازه این قصاب 1 ساعت 2 ساعت بیشینم اون حرف بزنه، چون پروردگار عالم حجتهای متعددی داره که در مهمترین کتاب‌ها حجت‌ها رو شمردن برای اینکه فردای قیامت احدی با بودن این حجت‌ها به پروردگار نگه. اگر برای ما حجتی قرار داده بودی ما از اونا پیروی می‌کردیم. ولی همه جور حجت هست، لذا قیامت در عذرخواهی به کل بسته، به کل. که در قرآن مجید می‌فرماید به اهل محشر، اونایی که با من رابطه نداشتن، با انبیاء من رابطه نداشتن، با اولیاء من رابطه نداشتن، اعلام میکنم لا تعتذرون اليوم، دهن برای عذرخواهی باز نکنید، چون پذیرفته نیست. این قصاب برای اهل محل حجت بود، حالا به همون معنایی که در آیات و روایات اومده، اخلاقش، عملش، رفتارش و مساوی گوش دادن به مردم. من می‌دیدم پیرزن میاد، پیرمرد میاد، میگه که اون زمان 2 تومن گوشت به من بده، یعنی نداشتن که بگه دو سیر، یه سیر، این مقدار همون گوشتی رو که به کاسبا و پولدارای محل میداد همونو به اون پیر زن و پیر مرد میداد. همون. همین چند روز پیش، حالا اینو ادامه میدم که مسئله چی بود، ولی این روایت رو هم بشنوید، خیلی عالیه. از روایاتیه که من اسمشو گذاشتم طلای 24 عیار. خب من 50 سال با روایات سر و کار داشتم و دارم. بعضی از روایاتمون خیلی نورانی و فوق العاده است، خیلی. یکیش همینه، کلیم الله که هم صحبت بی واسطه بود با پروردگار. کلیم الله به پروردگار مهربان عرض کرد، همسایه دیوار به دیوار من در بهشت کیه؟ و باید یکی معرفی بشه که مقام عظیمی تا نزدیک مقام کلیم الله داشته باشه. کم نیست شخصیت انبیا و ائمه طاهرین و خوشترین بهشتیان اونایی هن که همسایگان اینان هن. خطاب رسید، موسی آدرسی رو بهت میدم، یه مغازه است، برو صاحب اون مغازه همسایه تو در بهشت. موسی اومد طبق آدرس مغازه رو دید، یه قصابه، خیلی سفارش عجیبیه، سفارش پیغمبر که هیچگی رو کوچیک نبینید. اولیاء الهی در بین مردم پنهانند، نمیتونی تشخیص بدی کی خوبه کی بده، کی از اولیای خداست. بله، اگه یه آدمی اومد در برابر چشم مردم عرق خورد، قمار کرد و جفتک انداخت، خب این آدم میدونه که فاسقه. ولی خیلی مردم از خونه که میان بیرون ظاهر آراسته‌ای دارن، نمیتونه آدم احدی رو با چشم حقارت ببینه، مباد این که این از اولیاء الهی باشه. دنبالش پیغمبر میفرماید سراغ هیچ گناهی نرید، چون معلومی غضب خدا متعلق به کدام گناهه. یه مرتبه مرتکب میشین، همون جا مورد خشم قرار میگیرید، همون جا یه مرتبه سر و کله ملک الموت پیدا میشه، میگه وقت تموم، در حال گناه میمیری. هیچ گناهی رو کوچک ندانید، چون نمیدونید که خشم خدا به کدام گناه گره خورده. مثل شب قدر که در این سه شب معلومی کدومش، و ائمه ما به طور قاطع نفرمودن کدومشه، اجازه نداشتن بگن، خودشون میدونستن، ولی برای اینکه مردم بگردن سه شب دور خدا، که بلکه یکی از اون شبا رو که قدر واقعی درک بکنن. بلکه خوب امام صادق می فرماید اینم از روایات نابشی است که مردم یه عده یهوم و هوم نفسه دور اون جهت حیوانی خودشون میچرخن، یعنی 80 سال 70 سال از کنار دهن برای خوردن و از کنار شهوت اون طرفتر نمیرن. یهوم هوم نفسه و یه دیم دور بهشت میگردن که برسن بهش، ولی گروه بعد یهوم و هوم ربه طواف میکنن دور خود پروردگار. اینا دیگه از ارزش بالاترین مردمن که طواف دور حق کنایه است. یعنی 60 سال 70 سال دنبال یافتن رضایت پروردگارن، خونه دارن، زن و بچه دارن، زندگی دارن. پیغمبر می‌فرماید خیلی ها زندگیشون از کفار کمتر نی، اونا تو خونه خیلی خوبی زندگی میکنن، مؤمن هم تو خونه خوب زندگی میکن، اونا زن و بچه دارن، اینا هم دارن، اونا لذت جویی دارن، اینا دارن، ولی اینا همه کارشون بر اساس رضایت الله، اونا همه کارشون بر اساس غضب الله. خب قصاب کوچیک نبینش، چون خبر نداری، ممکنه از اولیاء الهی باشه، از عاشقان خدا باشه، سلام کرد، به مقداری نشست در مغازه قصابی، دیگه نزدیک غروب بود، قصابه گفتش که تشریف میارین بیرون من در مغازه رو ببندم؟ گفت بله. قصاب چقدر وقار داره، چه اخلاق نرمی داره. گفت بله میام بیرون. در مغازه رو بست. به موسی گفتش که کی هستی؟ کجا میخوای بری؟ با کی کار داری؟ در مغازه من برای چی اومدی؟ گفت من مهمونم. منو میبری امشب خونتون؟ گفت بله. تشریف بیاری. کوچیک نبینین هیچکی رو. این عادت بسیار زشتیه. اخلاق بسیار بدیه. من یه شهری منبر می رفتم، منبر بعد از ظهرا بود، شهر کشاورزی بود، یه روز ساعت 5 از اون خونهی که بودم اومدم بیرون تا محل منبر راهی نبود، یه 200 قدم بود، پیاده راه افتادم، دیدم که یه کشاورز پیرمردی بیل رو کولشه، دست بیل رو گرفته. من بهش سلام کردم، گفتش که فکر نکن من کجا دارم میرم، دارم میام پا منبرت، میام هر رو بیلم رو میذارم تو دالون، بعد میام میشینم پا منبر. گفت حالا تو این 200 قدم یه 5 دقیقه وایسا، من معنی زکات رو یادت بدم چون نمیدونی. گفتم چشم. یه زکاتی برای من تشریح کرد که خدا میدونه در کتاب هیچ فقیه جامع و شرایطی که درسای خارجش رو چاپ کردن نبود. توضیح داد، تشریح کرد، یه مطالبی رو گفت که با جان انسان گره میخورد. بعدم خیلی آروم به من گفتش که من سواد خوندن و نوشتن ندارم، اما این زکاتی که برای توضیح دادم حالیت شد؟ گفتم بله آقا، تو به گردن من حق معلمی پیدا کردی. حالا اگه آدم با چشم عادی همه چی رو ببینه، خیلی چیزا از دستش میره. خیلی. شما اسم پاپن انگلیسی رو شنیدید؟ پاپن مخترع موتور بخار بوده که هنوز بنزین و این حرفا نبوده. ایشون برای حرکت کشتی ها در اقیانوس ها که با پارو یا با بادبان کشتی ها حرکت میکرد، نشست موتور بخار رو اختراع کرد. چی شد موتور بخار رو اختراع کرد؟ میلیون ها سال مردم میدیدن از تو کتری، سماور، دیگ، قابلمه بخار میاد بالا، ولی با چشم عادی نگاه میکردن، حالا هم نگاه میکنن با چشم عادی. پاپن یه رو آب ریخته بود تو دیگ، نیاز به کاری داشت که آب جوش بیاد. در دیگو گذاشته بود. آب وقتی جوش اومد، پاپن دید در داره حرکت میکنه. در دیگ. به خود فکر کرد، به دست آورد که بخار انرژیه، قدرته. بخاره که داره این در رو بالا پایین میبره روی دیگ. فهمید که با بخار میشه کشتی و ابزار دیگر رو به حرکت آورد. موتور رو اختراع کرد. از افراد خاص انگلیس دعوت کرد افتتاح کشتی بخاری رو که بدون بادبان و پارو حرکت میکنه ببینن. یه موتور قوی رو کشتی بس روشنش کرد، کشتی حرکت کرد. کشتی که رفت دور زد، برگشت، انگلیسا با تبر با چکش ریختن کشتی و موتورشو خورد کردن. به پاپن گفتن تو تسخیر کننده جنی، یه جنی رو کردی تو سلاخ این کشتی، اون کشتی رو هل میده میبر. یعنی انگلیسا اون وقت از قدرت بخارم چیزی نمیفهمیدن، ولی رفتن سراغ علم. با اسلحه علم قوی ترین نیروی دریایی رو به وجود آوردن و به 100 کشور مسلط شدن با علم. یعنی هر کشوری بی علم مستعمره است. هر کشوری بخواد از استعمار دراد، باید متوسل به علم بشه. هیچی رو عادی نگاه نکن. ما الان هر روز یا تو پیاده روی یا تو ماشین میبینیم خورشید طلوع میکن. اینو معمولی نگاه نکنید. خورشید 1,300,000 برابر کره زمین حجم داره. خب این 1,300,000 برابر کره زمین این طور که نوشتن به دست آوردن 6 میلیارد سال از عمرش گذشته. ما زغال سنگ، چوب، کهنه، آشغال، جوان بیابونو که روشن میکنیم تموم میشه. چجوری خدا اینو ساخته که 6 میلیارد ساله داره میسوزه و تموم نشده، تاریک نشده، از بین نرفته، چیکار میکنه؟ چقدر این آیه عجیبه. و جعلنا شمس سراجن، جعلناها سراجن و هاجا. سراج یعنی چراغ، و هاج یعنی مایه‌داری که درون خودش دائم مایه تولید میکنه که خاموش نشه. خب اینو عادی نباید دید، نباید معمولی نگاه کرد که چی میشه با یه مقدار آب، با یه خورده خاک، با یه مقدار نور خورشید، با یه مقدار هوا. یه کشاورزی تو 10,000 متر زمین یه گوشه خیار میکاره، یه گوشه هندونه میکاره، یه گوشه خربوزه میکاره، یه گوشه درخت گلابی و سیب داره، یه گوشه درخت گردو و فندوق داره. چه خبره در این عالم که در یه زمین، یه زمین، یه آب، یه هوا، یه نور، این دانه ها که کاشته میشن هر کدوم وقتی میان بیرون رنگ خاصی دارن، مزه خاصی دارن، ویتامین خاصی دارن. چه خبر این عالم؟ چرا ما نگاهمون عادیه؟ چرا؟ چرا یه دونه گندمو که کشاورز در زمین پنهان میکنه، این یه دونه گندم از خودش ریشه میده بیرون، ریشه رو فرو میکنه، ساقه میده بیرون، ساقه میاد بالا، با ریشه نمیره زیر، ریشه کار خودشو و جای خودشو بلده، بره زیر زمین. ساقه کار خودشو بلده بیاد بالا. همه تون میدونید، حتی قدیمی ها، پیر مردا، که زمین جاذبه داره. زمین یعنی تمام موجودات خودشو رو خودش نگر داشته. اگر این جاذبه بره همه ما با کله رها میشیم به طرف آسمان ها، خونه هامون یه مرتبه تخریب میشه، میریزه تو هوا. اما 4,500,000,000 سال زمین با جاذبه همه چی رو نگر میداره. بر اساس نیروی جاذبه ساقه هم باید فرو بره، اما بر ضد قدرت جاذبه زمین میاد بالا به طرف هوا. اینو عادی نگاه نکنید، اینو عادی نبینید. 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه اردیبهشت، تو گلدوناتون، تو حیاتتون 100 جور گل رنگارنگ، شکلای مختلف در میاد از همین گلدونی که 2 مش خاکه و با یه آب پاش کوچیک آب میدین با یه ذره نور و هوا. اینو عادی نگاه نکنید، عادی نگاه نکنید که هر یک دونه موی بدن ما، هر یک دونش، هر جا مو داره مطابق حکمت الهیه. و هر یک دونه مو، حتی موهایی که پیدا نیست، مگه اینکه زیر چراغ بگیریم دقیق نگاه بکنیم تمام موهای بدن تا ریشش سوراخ داره. با چه مته این موها رو سوراخ کرد؟ اینا رو عادی نبینید. اینکه راست میتونید را برین به چه علت؟ به چه علت؟ چرا چهارپایان گاو چرا رو دوتا پا نمیتونه بایسته را بره؟ ما چرا 80-70 سال راست را میریم؟ یعنی خلقت ما رو چگونه ساخته؟ در هر صورت قصاب و معمولی نگاه نکنیم. حالا قصابی که موسا رو داره میبره خونش، نگر دارید تو ذهنتون تا من این قصاب خودمونو بگم تو محل. یه رو بعد از ظهر پنجشنبه به من گفتش که پول اضافه نداری؟ گفتم برای چی میخوای؟ گفت یه کسیه تو این محل مستاجره، 4 دختر کوچیک داره، آدم صالحیه، شایسته است، پاکه، ولی دخلش با خرجش میزونی، کم داره، کم میاره. گفتم چرا؟ این پول به اندازه یه هفتهش میشه؟ گفت آره میشه. گفت پس شما در مغازه بشین، من برم این پولو برسونم برگردم. گفتم یه شرط داره. گفت بگو. گفتم که اینی که میخوای پولو بهش برسونی در مغازم میاد؟ گفت گاهی میاد، یه نیم ساعتی میشینه با هم دیگه اختلاط میکنیم. اختلاط این قصابم اختلاط خدایی بود، یعنی همش حرف خدا بود و قیامت و قصابیش مسجد بود و مدرسه بود و مکتب بود و خودشم معلم بود. گفتم منو میشناسه؟ گو اینجا دیدتت. گفتم به یه شرط میشینم که بری و برگردی بهش نگی این پولو کی داده. گفت چشم. هفته‌های مختلفی گذشت، من هر پنجشنبه پول یه هفته زندگی اینو می آوردم می دادم، ایشونم می برد می رسوند. یه هفته من نشستم که بره پولو بده و برگرده، یعنی همه رو معمولی نبین، اولیای خدا تو مردم گمن، معلومی کیه، شاید این باربر باشه، شاید این پاسبان از اولیای خدا باشه، شاید این سلمونی از اولیای خدا باشه، شاید این آخوندی که با دمپایی داره را میره، عباش وصله داره، این از اولیای خدا باشه. نمیدونیم. پیغمبر میفرماد به همه احترام کنه، به همه با چشم خوب نگاه بکنید، کسی در نظرتون کوچیک نیاد. نمیدونیم، شاید خانومت از اولیای خدا باشه و خودشو نشون نمیده. دعوا نکن، جنگ نکن، فحش نده، شاید یکی از اولیای الهی باشه، شاید یه خانومی از دنیا رفت. من رفتم دیدن شوهرش، 5-6 تام بودن، خدا رحمت کنه پدرم هم بود، با هم رفتیم، همکار بابام بود، گریش من نمی اومد. پدرم خیلی دلجویی کرد، گفت حاج آقا بالاخره مرگ دنبال همه میاد، این یه مسئله‌ایه که خداوند برای همه امضا کرده، گفت راست میگی، اما من گریم برای این نیست که زنم از دست رفته. من برای این گریه نمی کنم. من دلم می سوزه، دلم، اون سوز دل منو تو گریه شدید میاره. دلم می سوزه که اینو نشناختم. بعد مردنش تازه شناختم. پدرم گفت چطور؟ گفت برای این که وقتی بردمش کنار قبر گذاشتم، هنوز دفنش نکرده بودم، اقلن 100 تا خونواده اومدن کنار دفنش مثل زن بچه مرده گریه میکردن. ما هرچی نگاه کردیم اینا نه قوم خویش ما، نه هم محلی ما. آقا خانوم ها، آقایون، شما از کجا اومدین؟ من که شما رو نمیشناسم. گریه که این خانوم زندگی ما رو اداره میکرد، لباس و اساس عروسی دخترمونو این میداد، نمیدونم مشکلاتمونو این حل میکرد. گفت حاج آقا دلم آتیش گرفته از این که اینو نشناختم. عادی نگاه نکن، خانومت ممکنه هیچی نگه، اما با 4 تا زن خیر در ارتباط باشه مشکل مردم رو حل میکنن، سختی مردم رو تبدیل به آسانی میکنن. یه رو پنجشنبه نشستم رفت پولو بده، برگشت پولو آورد. گفتم نبود. گفت چرا بود؟ گفتم چرا نگرفت؟ گفت به من، گفت من شام امشب بچه ها رو، 4 تا دختر کوچیک، من شام امشب بچه ها، صبحونه فردا و نهار فردا رو دارم، این پول شرعینی برای من، اینو ببر همین امشب به یه خانواده برسون که پول نداره 2 تا نون تافتون بخره. اینا از اولیاء خدا. خب خیلی حاشیه رفتیم، بریم دوباره به زیارت کلیم الله. در مغازه رو قصاب بست. موسی هم گفت من دلم میخواد امشب مهمون تو باشم، جایی رو ندارم برم. گفت تشریف بیارید مهمان. این حدیث هم براتون بگم، برای خانوماتون هم حتما بگین. یکی از یاران پیغمبر گفت آقا خیلی دلم میخواد مهمون خونمون بیاد، زنم نمیذاره. میگه اگه یه دونه مهمون دنبال خودت بیاری درو با نمیکنم، خودتم بیرون میکنم. چی کار کنم؟ ما الان 2 تا مخالف هم دیگه ایم. من عاشق مهمونم، اینم دشمن مهمونه. چی کار کنم؟ فرمودن الان برگرد خونه، به خانومت بگو فردا پیغمبر با 5-6 نفر نهار میان اینجا. دیگه دعوت که نمیتونه بکنه. اسم منو ببر. اومد به خانومش گفت خانوم فردا 4-5 تا مهمون داریم. گفت غلط کردی که مهمون داری، اینجا جای مفخوری نی. گفت خانوم این مهمونی که فردا با 3-4 تا میخواد بیاد با همه مهمونای دنیا فرق میکنه. گفت کیه؟ گفت پیغمبر. زنه دید هیچی نمیتونه بگه. چیم با ناراحتی گفت خب بگو بیان. اومد به پیغمبر گفت آقا راضی شده بیان. فرمود به خانومت بگو ما که میایم کنار پنجره وایسه، اومدن ما رو ببینه، رفتن ما رو هم ببینه. گفت چشم. اومد به خانومش گفت، گفت برو کنار پنجره، پیغمبر گفته منو مهمونا رو ببین. دیدش پیغمبر که داره وارد خونه میشه، انواع میوه و نعمت دنبال پیغمبر دارن میان تو. نهارو خوردن تموم شد، پیغمبر میخواست بره، خانوم اومد پشت پنجره، دید پیغمبر داره میره به این گوشه های عبا، ده تا مار و عقرب و خرچنگ و حیوانای جور و جور با پیغمبر دارن میرن بیرون. صاحبخونه اومد و خداحافظی بکنه، گوی یا رسول الله این زن من اینجوری میگه. فرمود بهش بگو مهمان که میاد نعمت میاره، از خونه که میره بیرون بلا رو میبره. دیگه از اون به بعد خانوم یه مهموندار خوبی شد. به موسی گفت آره من مهمون میخوام، بیبریم خونم. حالا موسی تو فکره که این شبا با خدا چه حالی داره، چه عبادتی داره، چی کار میکنه، زمین و زمان رو به هم میدوزه. اومد سفره رو که انداختن، موسی دیدش که یه تنابی رو کشید، یه سبد بزرگ از تاق اومد پایین، یه پیرزن 95-6 ساله تو سبد، قصابه صورتشو بوسید، دستشو بوسید، آب و برد صورت این پیرزن رو ترتمیز کرد و دستشو، و شام این زن رو لغمه لغمه گذاشت تو دهنش. مادر سیر شد، مادر رو خوابون که بخواب شب، تناب و گرفت کشید و برد بالا. وقتی که تناب رو میخواست بکشه پیرزن بره بالا، به بچهش گفت جعلک الله مع موسی بن عمران فل جنه و فی بیته و قبته، پسرم خدا تو رو بیامرز، پسرم فردای قیامت امیدوارم خدا تو رو هم نشین موسی تو خونه خود موسی و زیر قبه جای موسی قرارت بده. موسی بهش گفت مادرته؟ گاره. را نمیتونه بره، خوش شده، هموم نمیتونه بره، غذا نمیتونه برداره. گفت دعاش مستجابه، پسرم موسی بن عمران منم و تو در قیامت از خدا پرسیدم همسایه من کیه، تو رو آدرس داده، تو رو. اینجا آدم بیدار باشه خوبه، ولی بعد مردن تا دم مرگ خواب و در غفلت کامل، اما بعد مردن بیدار بشه میبینه لفی خسره، جبرانم نداره هیچی. اونایی که خودشونو نمیشناسن به همه جور خسارت و ضرری دوچار میشن و اینو بعد مردن میبینن. اینجا خیلی حرف داشتم دیگه، همه کاسب اینو باید زود برین تمام میکنم حرفو، تا با خواست خدا فردا. عدیر و تالا تو ذهنم بود که این ذکر مصیبتو داشته باشم. مرحوم مجلسی تمام گرفتاریاشو با این ذکر مصیبت حل میکرد. شبای جمعه میشست رو رخت خواب، زن و بچه رو جمع میکرد، مجلسی به اون با عظمت این روزه رو میخوند، خودش مثل داغ دیده گریه میکرد، زن و بچهش هم گریه میکردن. بعد تموم شدن روزه رخت خواب میمد پایین، میگفت مشکل حل حل. با یقین کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن ندار. لاله چینان دستتان ببریده با قنچه پژمرده چیدن ندار. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندار. باست شعبه غرق خونش کرده آن که حتی تا به بوسیدن ندار. گریم دیدید و گریم دیدید و خندیدید و کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و پایفشان شدید سید کوچک پای کوبیدن ندار. از چه دادیدش نشان یک دیگر شیرخوار غرق خون دیدن ندار. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. اللهم اصلح امورنا اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل بحق الحسین عاقبة امرنا خیرا.